زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
این زندگی است.
خاله جان من مدام میگفت که من اضافه وزن دارم. این پادرد و کمردرد برای اضافه وزنه. من باید لاغر بشم. اصلا این رژیما جواب نمیده. من باید سریع وزن کم کنم. خلاصه ما کلی بحث کردیم و با خواهش و تمنا بهش گفتیم که بیا بریم پیش یه متخصص تغذیه. ببینیم ایشون چی میگه، چه برنامه غذایی میده. بلکه این خاله جان ما هم یه تغییری به سبک زندگیش بده، یه رژیم غذایی متعادل و سالم داشته باشه. و البته که دکتر تغذیه نکته‌های خوبی گفت. یه سوالم البته من ازشون پرسیدم. پرسیدم که خانم دکتر، این اطلاعات کالری و چگالی لاغری و اینا رو از کجا به دست میارین؟ ما میتونیم مثلا به دست بیاریمشون؟ یه توضیح جالبی دادیشون. گفت که فناوری هسته‌ای و ایزوتوپیک میتونه به ما کمک کنه. جالب نیست؟ من بازم به یه نکته مهم رسیدم از فناوری هسته‌ای که میشه از این دانش برای مطالعه پارامترهای مهم در شرایط تغذیه انسان مثل مصرف کلیه انرژی، چگالی لاغری بدن و حتی مصرف شیر مادر استفاده کرد. خب نتیجه مطالعات هم که مشخصه دیگه، همشون در اختیار متخصصای تغذیه قرار میگیره که بتونن برای تنظیم کالری ها و مواد مغذی توی یه رژیم غذایی متعادل و سالم برنامه های تغذیه تنظیم کنن. من که برای اولین بار بود میشنیدم صنعت هسته‌ای میتونه تو تغذیه هم کاربرد داشته باشه. خیلی برام جالب بود، خیلی. شما چی؟ شما از انرژی هسته‌ای و کاربرداش چی میدونی؟
سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده. شبتون بخیر. اینجا شبکه زندگی، شبکه فرهنگه. در کنار شما هستیم در واپسین لحظاتی که دیگه داریم کم کم با روز یک شنبه باید خداحافظی بکنیم و یک روز جدید آغاز بشه. اما تا این لحظه که در کنار شما هستیم میخوایم با هم هزاره ادب فارسی رو بشنویم.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1004، این برنامه طنز در آثار سعدی. به نام خدا. دوستان سلام، من رضا خضرایی به اتفاق پژوهشگر و نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی 1004مین برنامه هزاره ادب پارسی را با موضوع طنز در آثار سعدی تقدیم شما علاقمندان ادبیات کهن ایران می‌کنیم. با ما همراه باشید. سعدی در آثارش به همان اندازه که جدی است، طناز هم هست. اما طنزهای او طنز سیاه نیست، بلکه مانند نمک در غذا طعم و مزه مطالب او را دوچندان می کند. البته نمی توان سعدی را یک طنزگو و طنزنویس حرفه‌ای دانست. او از آنجا که شاعری مردمی بود و تجربه های فراوانی از گشت و گذارهایش کسب کرده بود، زیاد به دنیا و مادیات توجه نداشت و به شوخی و مطایبه بیشتر اهمیت می داد. استاد رضا داوری اردکانی میگوید
اخلاق رو با شعر میگیرید، نه اینکه اخلاق جدا باشه از شعر. این اخلاق عین همون شعره. من نتونست بودم این بیانش بکنم، گفتم مقاله‌ای بنویسم در طنز و طیبت استاد سخن و اونجا توضیح بدم که چگونه سعدی شاعر اخلاقه. حالا خود سعدی کمک کرده، خود سعدی راهنمایی کرده که من میتونم چنین حرفی بزنم، میتونم اخلاق او رو به طنز و طیبت مربوط بکنم. طنز، اول به شما بگم، طنز یا اخلاقی یا سیاسی. زمان قدیم کمتر سیاسی بوده، بیشتر اخلاقی بوده. امروز در زمان ما طنز بیشتر سیاسیه. حتی اگر فیلسوف طنز بگه، طنز بنویسه، ادیب که هیچ، اگر فیلسوف هم طنز بنویسه، این طنز بیشتر سیاسیه. اینکه طنز فلسفی داریم یا نداریم، حالا خدمتتون عرض میکنم. من این دو سه کلمه از شیخ اجل براتون بخونم، ببینید که من بیراه نرفتم در راهیابی از شاعر اخلاق به شاعر طنز. و سعدی شاعر طنز، با آقای محمد خانی صحبت میکردیم، حافظ یک طنزی داره، اما سعدی همه جا طنزه. من تفعل میذارم، کتاب گلستان رو براتون میخونم. این نیست که یک قصه شعر، یک حکایت شعر، یک طنز یکی نیست. همه سعدی طنزه. در طیبات، در قصائد شما لاغل لحن طنز میبینید. من یک قصیده به یک غزلواره از حافظ هم امروز یا جلسه بعد اگر عمری داشتم به خدمتون بودم خواهم خوند، که ببینید که زبان طنزه. و حالا زبان طنزه، فکر نکنید که زبان هزله. هزل چیزیست برای خودش. من نه هزل رو نفی میکنم نه اثبات میکنم، اما هزل در معنایی که ما معمولا ازش میفهمیم با طنز یه قدری فرق داره. به بیانی که من خواهم کرد، با طنز یه قدری تفاوت داره. حالا ببینید سعدی چی میفرماید. گلستان تمام شده. غالب گفتار سعدی طرب انگیز است و طیبت آمیز. خودش داره میگه غالب گفتار سعدی طرب انگیز است و طیبت آمیز. و کوته نظران را بدین علت زبان طن دراز گردد، که مغز دماغ بیهوده بردن و دود چراغ بی فایده خوردن کار خردمندان نیست. ولیکن بر رأی روشن صاحب دلان که روی سخن در ایشان است پوشیده نماند، که در موعظه های شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته، تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند. خود شاعر متوجه است که او اهل طنز، اهل طیبته. ببینید طنز تا دهه های اخیر این معنی امروزی رو نداشته. طنز با طعنه در زبان استعمال می شده. به کتاب سید نعمت الله جزایری طنز نمی گفتن، به کتاب اخلاق الاشراف و عبید زاکانی طنز نمی گفتن. ما امروز می تونیم بر کتاب جزایری نه، ولی بر کتاب عبید طنز اطلاق بکنیم، ولی قدما چنین اصطلاحی نداشتن. ببینید طنز یک صورت ادبی است. حالا اگر در بیان ادبی، در بیان نقد ادبی بخواید بحث بکنیم،
استاد رضا داوری اردکانی میگوید طنز سعدی سرشار از روح حیات و سرزندگی است. سعدی به یاری لحن طنز خشکی را از کلام خود میگیرد و شور و حرکت را بدان باز میگرداند. دکتر داوری اردکانی در تعریف طنز سه گونه مهم را معرفی میکند. به نظر ایشان اولین نوع طنز به شوخی نزدیک است. دومین نوع کمتر شوخی دارد و سومین نوع طنزی است که اصلاً شوخی ندارد. ایشان در ادامه تعریفشان از طنز تقسیم بندی دیگری هم دارند و وقتی به تعریف و توصیف طنز سعدی میرسند میگویند نخستین طنز در تقسیم بندی طنزهای سعدی طنز روانشناسی است. طنز روانشناسی به خلقیات و منش اشخاص برمیگردد. به نظر دکتر، معمولاً طنزهایی که از سعدی میشناسیم در ردیف طنزهای روانشناسی اشخاص قرار میگیرند. یعنی طنز مایه تذکر است و سعدی در حکایتها و اشعارش به این جنبه اهمیت ویژه‌ای داده است. تقسیم بندی های دیگر دکتر داوری درباره طنزهای سعدی، طنزهای اجتماعی و طنزهای تراژیک است که هر کدامشان را می توان در ابیات فراوانی حس کرد. همانطور که گفتیم، طنز سعدی به قول معروف کاملا رو نیست، بلکه در لابلای کلمات و ابیات پنهان است. حتی میتوان گفت که اساساً قصد و نیتی برای طنزآوری نبوده، ولی به سبب ذات شاعر و استعدادش در مطایبه و لطیفه‌گویی مفهوم ابیات به طنز نزدیک شده، شاید هم خود طنز شده. از این نظر میتوان سعدی را طنازی ذاتی نامید. دکتر حسین معصومی همدانی هم چون این اعتقادی دارد و طنز سعدی را پوشیده میداند. ایشان معتقد است پوشیدگی طنز سعدی نه به دلیل ناتوانی او در این گونه از سخن، که درست به سبب توانایی اوست. به نظر دکتر، سعدی طنز را به ظریف‌ترین صورت به کار می‌برد و آن را جز در هزلیاتش با شوخی و هزل نمی آمیزد. طنز او لبخند به لب می نشاند و ما را به تأمل وامی دارد. در این بخش از برنامه مروری داریم بر تک بیت‌هایی از سعدی که اوج طنز به مفهوم واقعی آن است. جایی می‌فرماید اگر راست می‌خواهی از من شنو، جهان دیده بسیار گوید دروغ. و جایی دیگر می‌گوید پیش از این من دعوی پرهیزگاری کردمی، باز می گویم که هر دعوی که کردم باطل است. سعدی در بیتی می گوید گفته بودی همه زرقند و فریبند و فسوس، سعدی نیست ولیکن چو تو فرمایی هست. طنزهای سعدی را اغلب محققان طنزهای فلسفی، معنیدار و عاقلانه می‌دانند. یعنی او از مسخرگی و شوخی‌های خنده‌آور مبتذل و موارد اینچنین کاملاً دور است و طنزهایش بسیار فاخر و هوشمندانه است و به ناهنجاری‌های زندگی می‌پردازد. می‌فرماید: همه حمال عیب خویش تنید، تعنه بر عیب دیگران چه زنی؟ خود سعدی درباره مضامین طنزآمیز و تفریحی سروده‌هایش گفته است: منظور این است که طبایع از سخنم ملول نشوند و در آن به دیده قبول بنگرند. در بیتی می فرماید در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقره خام. و در این بیت مردی که هیچ جامه ندارد به اتفاق بهتر ز جامه‌ای که در او هیچ مرد نیست.
مر عاشقان را پند کس، مر عاشقان را پند کس، هرگز نباشد سود من، هرگز نباشد سود من، من عاشقان را پند کس، هرگز نباشد سود من، نی اون چنان سیلیست این، نی اون چنان سیلیست این، پورا توانی کرد بند، پورا توانی کرد بند. زوغ سر سرمس را، زوغ سر سرمس را، هرگز نداند عاقلی حال دل بیهوش را، حال دل بیهوش را، هرگز نداند هوشمند.
شبتون خوش عزیزان شنونده، خوش اومدید به این بخش کاری که در کنار شما هستیم و ساعت 22 خدمتگزارتون هستیم تا ساعت 6 صبح. اما در این لحظه بوماهنگ عنوان برنامه‌ای که در این لحظه قراره بشنویم، با هم میشنویم.
بوماهنگ
سلام، سلام شنوندگان عزیز، سلام علاقمندان به برنامه بوم آهنگ در رادیو فرهنگ، رادیوی متعلق به فرهیختگان. به شما سلامی میکنم با تمام وجود، علی خان صمدوف. جالب این که در انگلیسی علی خان صمدوف مینویسن و در آذربایجان علی خان صمدوف میخوننش. اشاره داشتیم به این که 6-9 سازو به خوبی مینوا. برای ادامه بحثم معرفی سازها لازمه. بالوان، کلارینت یا کلارینف دودوک، زرنا و بواز ساکسیفون. اینا رو در حد عالی می نوا. او همچنین در سالهای اخیر گرایش سبک خود رو به سمت موسیقی تلفیقی و حتی در موردی به سمت استفاده از ابزارهای الکترونیک و رایانه‌ای روی آورده است. اشاره به نکته‌ای اینجا بسیار ضروری. در برنامه‌های قبل بارها حقیر عرض کردم خدمتتون که برای زنده موندن موسیقی فولکلور باید اونو بیاریم جلو، به جهانیان معرفی دوباره بکنیم، حتی اگر نیاز باشه به شکل جدید معرفیش بکنیم. و صمدوف یکی از کسانی بود که این کارو کرد. اومد موسیقی فولکلور آورد با سازهای جدید و حتی سازهای الکترونیکی اجرا کرد. و حالا ببینیم چه اتفاقی افتاد. این حرکتش در نوع خود بی سابقه و بسیار شجاعانه بود. خیلی اونو تقبیح کردن، اما خیلی هم اونو تشویق کردن. علی خان با دریافت 3 جایزه بین المللی، همچنان یکی از بزرگان و مشاهیر موسیقی آذری به شمار میاد و دنیا اونو به عنوان یک بازگرداننده موسیقی فولکلور آذربایجان میشناسه. قطعه موسیقی با هم میشنویم از ساز زیبای کمانچه نوازندگان آذربایجان. امیدوارم لذت برده باشید. اما بالابان، جالبه اشتراکایی بین آذربایجان شوروی سابق و آذربایجان خودمون عرض میکنم که عرض کردم اساسش مال ما بوده، متعلق به ما بوده. بالابان ساز محلی و متعلق به نواحی شمال غربی ایرانه. بالابان کلمه‌ای به زبان آذربایجانیه، به فارسی اون رو نرمنی میگن. بالبان به عنوان ساز بادی و بومی در حوزه های جغرافیایی فرهنگی آذربایجان شرقی به ویژه تبریز و کردستان ایران و برخی جای دیگر به کار میره. گروه از نوازندگان این منطقه بالابان نوازن. البته بالابان یک نام دیگم داره به نام توته که حالا عرض خواهم کرد در آذربایجان اونو توته هم مینامن. و اما بالابان نوازان بزرگ، این که عرض کردم خدمتتون اشتراکای وجود داره، از ارمنستان جیوان گاسپاریان بالابان نواز بزرگ، علی خان سمدوف یا علی خان سمدوف از آذربایجان، حسین حمیدی از ایران، بزرگ بالابان نوازان جهانه. قطع موسیقی با هم میشنویم، ادامه میدیم برنامه بوم آهنگ. امیدوارم از این قطعه هم لذت برده باشین. این امیدوارم و از تای دل همیشه بیان میکنم، چون آرزو دارم و آرزو میکنم که لذت ببرین. البته مطمئن هستم اونایی که برنامه رو گوش میکنن و اونایی که به موسیقی علاقه مندن لذت میبرن. یکی از چهرهای بزرگ دیگر آذربایجان رو میخواین بشناسین، آلیم قاسموف. قاسموف یکی از بزرگترین و معروفترین خوانندگان موسیقی مقام آذربایجانه. در سال 1957 به دنیا اومد. از سال 77 تا کنون در زمینه موسیقی فعالیت کرده، یعنی از 20 سالگی. یکی از بزرگترین جوایز بین المللی یونسکو رو آلیم قاسموف به اصطلاح نصیب خودش کرده. جایزه بین المللی یونسکو IMC در سال 1999 به او داده شد به عنوان یک خواننده موسیقی مقام آذربایجان. روزنامه نیویورک تایمز از وی به عنوان یکی از بزرگترین خوانندگان در قید حیات نام میبره. خیلی باعث افتخاره که هنرمندی و به نام جهان و در غیر حیات نام ببرن. از عالم قاسم افتاکنون 9 آلبوم